بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تعریف چهارمی که مرحوم شهید در دروس سلام علیه برای کتاب برای وصیت نقل کرده بودن این بود که فرمودن وصیت عبارت است از تملیک عین یا منفعت بعد الوفات او جعلهما فی جهت مباحه، با اضافه کردن او جعلهما فی جهت مباحه نظر دارند که اشکال وارد بر تعاریف گذشته را
سلام
علیکم و رحمت الله حل کرده و جواب بدهند. و اشکال تعاریف قبل این بود که مثل وصیت به ولایت و وصیت به اعتق را شامل نمی شد. ایراد و اشکالی که بر این تعریف وارد است این است که بله خب عبد مدبر آن است که نصفش آزاد میشه نصفش چی؟ در اختیار کسی قرار میگیره دیگه. وصیت کند بعد از موت نصف این عبد من آزاد بشه نصفش در اختیار کسی باشه، بازم وصیت رو به عتقه دیگه، درسته؟ بله. اشکالی که بر این بیان و این تعریف نیز وارد هست آن است که جعل در جهت مباهه بر وصیت به ولایت یا وصیت به عتق صادق نیست. در وصیت به ولایت که روشن است و در وصیت به عتق خود جعل عین یا منفعت در جهت مباح مطرح نیست. یعنی عین عبد یا منفعت عبد مجهول واقع نمی شوند.
مجهول
بلکه اون چه مجهول واقع شده است تصرف مترتب بر وصیت است.
چه
تصرف مترتب بر وصیت. و به تعبیری دیگر در مثل ولایت و اتق متعلق وصیت در حقیقت تصرف در عبد و یا مثل فرزند است که نتیجه اون تصرف تسلط شخص بر فرزند و صبی مثلا و تصرف در عبد که نتیجه آن آزادی عبد است می باشد. شما در تعریفی که ذکر کردید گفتید او جعلها، یعنی جعل عین یا منفعت در جهت مباحه، و حال اون که در این موارد مجهول نه عین است و نه منفعت، بلکه مجهول تصرفی است که نتیجه وصیت وصی به این امور می باشد. وصیت وصی به این امور می باشد. لذا این تعریف هم سلامه نمی تواند به عنوان تعریفی جامع پذیرفته شود. و اما تعریف پنجم جعل عین، این دقت بکنید که روشن بشه. طارتا میگیم این عین در جهت مباح جعل شده است. رفع میگید بحث ما در اینه که عین مجعول واقع نمیشود، چون جعل یک امر اعتباری است. امر اعتباری مربوط به امور اعتباریه است. در مثلا ملکیت قابل جعله، تجدارید تصرف قابل جعله، مثل تصرف هم نتیجه جعله. خدمت شما ازش زوجیت قابلیت جعل دارد، چون امور مجهوله امور اعتباریه هستند دیگه. و منظور از جعل هم که جعل تشریعی، جعل تکوینی که نیست. شما فرمودید جعل العین او جعل المنفعه، غیر فرمودید جعل عین امکان ندارد صورت بگیرد. جعل منفعت چرا ممکن نیست صورت بگیرد؟ چون منفعت تابع عین است. اگر عین مجهول واقع نشود منفعتش قابلیت جعل را ندارد. خب بی اشکال نداره، حرفی نیست، اما جعل عین نیست. ببینید تارتا ما میایم بگیم که جعل میکنیم بیع را، بیعش را، دقیق برمودید؟ این دیگه بیعه در اون واقع، وصیت نیست. یا اگر هم باشه جعل عین نیست.
جعل
منفعت کس؟ جعل؟ منفعت شده میفروشیم. خب ها منفعتش میفروشیم، نه اینکه بیع منفعتون. خب دقیق بکنید؟ منفعتش رو دارن چیکار میکنیم؟ بیع میکنیم. لذا منفعت بیع بهش تعلق میگیرد، اما جعل تعلق نمیگیره. ببینید تعریفی را که مرحوم شهید فرمودن گفتن او جعلها، یعنی جعل این یا منفعت. ما میگیم آقا جعل این و منفعت معنا نداره. اگر منظور جعل خارجی باشه خب معنا پیدا میکنه که مورد نظر شما نیست. جعل خارجی یعنی ایجادشه، این نظر نیست. منظورتون جعل تشریعیه. جعل تشریعی به امور اعتباریه تعلق میگیرد، نه به اعیان خارجی یا منافع اعیان خارجیه. لذا نمیان میگن مثلا آقا منفعت خانه را جعل کردی. نه، منفعت خانه حقیقت خارجیه، این مترتب بر عین خارجی است. جعل اصلا معنا نداره، اما ملکیت قابل جعل است، زوجیت قابل جعل است، خود وصیت قابل جعل است. اینها امور اعتباریه یه هستن که قابلیت جعل را داره. بیچین؟ چرا؟ اشکال نداره. شما ببینید خود بی مجعول واقع میشه، درسته؟ حالا عرض میکنه، ببینید خود بی مجعول واقع میشه، البته بی هم از اسباب جعله ها، یعنی خود جعل بازم نیست، از اسباب ملکیت است که اون ملکیت امر اعتباری مجهوله. لذا نفس البی بازم جعل بهش تعلق نمیگیره. بعد اگه شما بیاید این طور بگید، بگید وصیت میکنم به این که بعد از من این را بفروشن، این جعل بهش تعلق نمیگیره. نمیگن جعله ها، جعلون این دیگه چی نیست. نمیخوام بگیم نمیشه اینا، که میشه، اما این تعریف بیانگر اون نیست. دقیق فرمودید؟ نه، ایشون اینه تعبیرش. ببینید تملیک و عینن او منفعتن او جعلها، مخواسته یعنی به این صورت از اشکال تملیک یک مقدار را چیکار کنه؟ خارج بشه و بگه که نه، فقط تملیک نیست، جعلم میتونه، یعنی که در واقع را عرض خواهیم کرد وصیت عهدیه را هم شامل بشه. اما اشکالی که ما داریم اینه که به مرحوم شهید میگیم شهید رو اصلا جعل العین و المنفعه معنا دارن؟ عین میتونه مجهول واقع بشه؟ نه. نه، او فی جهت مباح چیز دیگه است. ببینیم میگه جعل این شی در جهت مباح. اگر نظر مرحوم شهید این باشه عهد به بودن این شیء در جهت مباحه، منظور از جعل چی باشه؟ عهد باشه، این مشکل حل میشد. اما کسی نمیاد جعل رو به معنای عهد بگیره. اگر نظر شیء اینم باشه درسته، ولی عبارتش بیانگر اون نیست. ما تعریف رو باید تعریف بگیریم که مقصد ما رو چه کنن؟ بیان کنه. چیزش
جعل یعنی معنی باشه، جعل نیست مباحه.
خب به هر حال جعل فی جهت مباح هست یا نیست؟ جعل العین فی جهت مباح، عهد بکنه، عهد به کون هما فی جهت مباح، کالا عرض خواهیم کرد. خب نمیگیم که دلیل نمیشه. ببینید نمیگیم اتفاقا، ما به مرحوم شهید میگیم جعل معهدی تا به الان استعمال نکرده. شما برای اول بار است که کلمه جعل رو در اینجا استعمال میکنید، ولی سابقه برای شما هیچ فقیه اینجا جعل رو نیاورده. خب حالا اون دلیل نمیشه. خب اما ایراد تعریف پنجم، در تعریف پنجم که در حقیقت این تعریف را چند جمله عاطفه تشکیل داد، تملیک عین او منفعت او فک ملک او تسلیط علی التصرف. اشکال این تعریف این است که در تعریف یک حقیقت باید معرف مطلبی باشد قدر جامع بین افراد و مصادیق اون شی. اون چه در این تعریف ذکر شده بیان خود مصادیق وصیت و افراد وصیت به وسیله عطف است، و اگر بنا باشد ما برای فرار از اشکالات تعاریف متوسل به ذکر مصادیق و افراد شویم، اون وقت به اون تعریف تعریف نمیگوین، میگوین مصادیقش رو ذکر کرده. مثل اینکه مثلا در تعریف انسان بمانیم چه تعریف بکنیم، بعد بگیم خب دیگه انسان آقای زید و بکر و عمر و خالد و فلان و فلان، یکی نجات تعریف کرد. اگر بنا بشه به جمله های عطفیه ما بخوایم از مشکلاتمون فرار بکنیم، این تعریف نمیشه. هر کسی در هر جا مخاطب از تعریف بکنه، خب دیگه اصلا تعریف نمیکنه، میاد چیکار میکنه؟ افراد و صفات. این در واقع در تعریف بحث مفهوم است، بیان المفهومه، باید جامعه مطلب بشه که معرف مفهوم شی باشد، نه بیان المصادیق، نه بیان الافراد. و در این تعریف فقط چیکار کرده؟ برای که اشکالات گذشته وارد نشه، آمده یه فردش که تملیک عینه مطرح کرده، بعد گفته نه او فرق ملکه او تسلیتم، بعد فردا بگیم او فرقی که تعریف نمیشه. ما باید به دنبال یک تعریف جامع و درست باشیم. لذا این تعریفی هم که در کفایت الاحکام مرحوم سبزوار ذکر کرده تعریف نمیتونه باشه. چرا دیگه؟ اقسامشه دیگه. ببینید افراد منظورم که از مصادیقه یعنی اقسامشه، یعنی اقسام وصیت رو آورده ذکر کرده. حالا جزئیات خارجیه یه حقیقیه رو ما نمیخوام بگیم، که مگه آقا تملیک این هست، فرق که ملک هست، تسلیح هم هست، خب اینا شد اقسام، اینا دیگه تعریف نه. ما باید یه تعریفی باید بیان کنیم که سه قسم اینها رو چه کنه در تحت پرچم خودش قرار بده. خب هم مقصد رو بیان کنیم چیه دیگه. خب حالا تعریف ناقصیه دیگه، یعنی در واقع تعریف به اقسام در هنگام است که فرد نمیتونه تعریف درست حسابی از شی داشته، یعنی تعریف حدی و رسمی نمیتونه داشته باشه، اما میره به اقسام میچسبه، که اینو میگن تعریف نیست، اینو نمیگن تعریف اصلا. تعریف این است که ما در مقام تعریف و ذکر معرف از حد و یا رسم استفاده کنیم که بیانگر تمام اقسام اون حقیقت باشه، اینو میگن تعریف. ولا تقسیم به اقسام رو تعریف درست حسابی نمیدانن. خب اونا همین اشکال بر اونا وارده، حالا دیگه اینو ما نگفتیم چون این اشکال برای دیگه بوضوح وارده، اونا اشکالات خودشون رو داشت، بعد این اشکال میتونه بر اون تعاریف گذشته هم وارد باشه. خب و اما به نظر تحقیقی اصح آن است که در تعریف وصیت بگوییم ان الوصیت عهد من الشخص تعلق به امر بعد موته، وصیت عبارت است از عهدی که از شخص صادر می شود و این عهد مربوط به موضوعی است بعد از موتش. خب با قیده به موضوعی بعد از موت دیگه درست میشه، چون عهد بیع هم عهده، بله دیگه عهده، هبه همچین عهده، من اینو میدم به کسی در حال حاضر خدمت شما، اجاره هم به نوعی ممکنه عهد باشه، اینا عهودی است اما مربوط به قبل الموت و حال حاضر، اما وقتی بعد الموت شد قضیه چی میشه؟ درست میشه. پس غایت الامر متعلق عهد مختلف است. خب باره میگیم لذا همه هم شامل میشه، همونطور حالا عرض خواهیم کرد، متعلق این عهد مختلف است. گاه متعلق این عهد تملیک عین بعد الموت است، مثل این که وصیت میکند این اموالش برای فلان شخص یا اشخاصی باشد بعد از موتش، عهد کرده به این موضوع متعلق عهد چیه؟ تملیک این بعد از موت. و گاه متعلق این عهد تملیک منفعت است، مثل زمانی که عهد می کند منفعت دار و خانه اش برای شخص یا اشخاصی بعد از موتش باشد. و گاه متعلق این عهد تسلیت بر حقی است، مثل زمانی که عهد می کند حق قیمومت بچه های صغیرش برای فلان شخص بعد از موتش باشد. و گاهی هم متعلق این عهد فک ملک است، مثل زمانی که وصیت می کند مملوک خودش بعد از موت آزاد شود. همینطور ممکنه متعلقای دیگه هم ما براش تصور کنیم،
دویون هم
متعلق فرق نمی کنه، شما دویون رو هم بگید هرچه بشه، بین متعلقها متفاوت میشه. پس در واقع وصیت عهد است، در عهد بودن تفاوتی با مثل عهدی که در بیع با یه میبندد با مشتری ندارد، تفاوتی با عهدی که در حال حاضر میام میگم اموالم مال آقای فلان باشد و هبه میکنم چی؟ نداره. حتی تفاوت با مثل صلح که عهد باشد چی؟ نداره، مثل سایر عهود. پس وصیت از جنس چیه؟ عهود است، عهد است. امتیاز این عهد از تمام عهود دیگر این است که این عهد مربوط به بعد الموت است، یعنی معهود امر مربوط به بعد العهد فعلی است، مثلا همین الان منعقد می شود اما معهود امر متعلق به بعد الموت. غایت الامر این معهود متعلق میشه، یعنی متفاوت میشه، متعلق عهد تملیک میتونه باشه، فک میتونه باشه، تسلیت میتونه باشه. خدمت شما عرض بشه که تسلیت بر حق، منفعت میتونه باشه و امثاله، شما هر یکی از اینها دیگه میشه این افراد و اقسام وصیت. اگر ما برای وصیت چنین تعریف رو بیان کنیم که این تعریف از روایات هم قابل استفاده است، با مشکلی که در گذشته داشتیم اصلا و ابدا مواجه نخواهیم شد. خب اونو تعریف عرض کردیم، تعریف نیست دیگه، اینا نمیشه تعریف دیگه بود، اینو تعریف نیست که. تعریف ببینید، گفتیم که احد من الشخص تعلق به امر بعد موت مطلق، حالا هر چی میخواید بیار شما، بازم وصیت است، تملیک باشد، تسلیت باشد، خدمت شما فقه باشد، هر چی که باشد دیگه، لازم نیست ما تک تک اینها رو چیکار کنیم، ذکر کنیم که بگیم اون یکی باز خارجه یا اون یکی داخله. لذا نتیجه میگیریم که وصیت به این معنا، بله؟ آره، مانع هم بیاره خاطر این قضیه بعد الموت، کامل تمام عهود دیگه رو از تحت خودش خارج میکنه. شما هر عهدی که مربوط به بعد از موت باشه وصیت است، نظیرش هم نداریم دیگه چیز دیگه. خب بله دیگه، این شرایطش داشته باشه، حالا عرض کنیم که چه شرایط داره. اگه شرایط وصیت چی؟ محقق باشه دیگه، اگر نباشه وصیت نیست اصلا. دقیق فرمودیم؟ نظر نتیجه میگیریم وصیت به این معنا حق هر مسلمانی است. الوصیت به این معنا حق علی کل مسلم، سواء این که متعلقش تملیک باشد یا تسلیت باشد یا فک باشد و یا غیر آن باشد. این مطلب اول و نکته اول در توضیح قاعده، یعنی معنای وصیت در اینجا چیست. امر دوم، اگر قرار گرفت وصیت است، اگر اشکال نداره دیگه، اگه وصیت به دین نکند بازم دینش خارج میشه از ترکه، نیاز نیست که حتما وصیت بهش بکنه، که دیون شخص از ترکه او از ثلث چی میشه، خود خارج میشه ولو وصیت نکنه، درسته؟ اما در وصیت اگر بخواد از ثلث خارج بشه حتما باید وصیت شده باشه،
بازم
به ایشون دیون از اصل مال برداشته میشه
دیگه. خب از اصل مال برداشته میشه، قرار نمیدی بخواد مورد
واقع بشه. خب برداشته بشه اشکال نداره، ولی در مقابل وصیت دیگه. ببین یک مرتبه وصیت دقیق کنی، یک مرتبه وصیت به دین میکنیم، یعنی عهد میکنیم مینویسیم، خب میشه وصیت. یه مرتبه اصلا نه وصیت نمیکنیم، نکنیم هم دین منو باید از مالم چیکار کنم، خارجش کنم. لذا او دینن آورده. امر دومی که در توضیح معنا و مفاد خود کلمه وصیت لازم هست ذکر بشود، اقسام وصیت است. وصیت تقسیماتی دارد. تقسیم اول این است که وصیت یا تبرعیه است یا غیر تبرعیه است. وصیت تبرعیه عبارت است از وصیت به اموری که بر شخص موسی در حال حیاتش واجب نیست، مثل اعطاء مال به دیگران واجب نیست. اگر وصیت کند که اموالشو بعد از خودش به دیگران بدن میشود تبرعیه. و وصیت غیر تبرعیه وصیت به امور اموری است که بر شخص موصی در حال حیاتش واجب است، غایت الامر الان توان آنها را ندارد انجام بده یا دارد انجام بده، فرق نمی کنه. مثل وصیت به نماز، وصیت به پرداخت دیون لازم، این می شود وصیت چی؟ غیر تبرعیه. تقسیم دوم که خیلی مهم است و در بین علما مورد بحث و بررسی است، این است که گفته می شود وصیت یا تملیکیه است و یا عهدیه است. عبارات فقها در مقام بیان ضابط در جهت فرق بین این دو قسم مختلف و گوناگون است، اگرچه همه ممکن است به یک حقیقت برگشت داده شود. صاحب جواهر در مقام تعریف این دو قسم می فرماید، با کمی تغییر عبارت، این عبارتش نیست، الوصیت العهدیه عبارتون عن الوصیت التي لم يقصد الموصي ان شاء تملیكا فيها ولا يحتاج الى صرف مال. والوصیت التملیکیه عبارتون عن الوصیت التي یقصد الموصی انشاء التملیک و یحتاج الى صرف مال. پس ببینید نظر صاحب جوار اینه، میگه وصیت عهدیه اونیست که آقای وصیت کننده قصد انشاء تملیک بعد المر رو نداشته باشه، علاوه بر این امری نباشه که مجبور بشیم از اموال او چیکار کنیم؟ خرج کنیم، چون ممکنه انشاء تملیک هم نباشد ولی صرف مال باشد. مثل اینکه مثلا بعد از موت من چه کنید؟ خدمت شما عرض بشه در فلان راه اموالمو صدقه بده، فلان اموالمو این مقدار رو صدقه بده، خب انشاء تملیک نیست ولیکن صرف المالی وجود ندارد. اگر این دوتا نباشد میشود چی؟ اگر یکی از این دو باشد، یعنی انشاء تملیک کنیم با آقای زید از همین الان اموالم رو چی؟ در تملکش وصیت میکنم که ملکش بشه، خب میشود تملیکیه. یا انشاء تملیک نیست اما مورد وصیت موردی است که باید از اموال آقای موسی چی؟ خرج بشود. عرض کردم مثل این که میگه بعد از موت من در مدرسه فلان از اموالم چقدر بدید، برای ذریح امام حسین مثلا بعد از موت من اینقدر چی بدید. اینها صرف المال اما انشاء تملیک وجود نداره. پس میزان طبق بیان ایشون این شد، اگر انشاء تملیک بود یا صرف المال نیاز داشت میشه بعد تملیکیه. اگر انشاء تملیک نبود صرف المال نیاز نداشت میشه بعد عهدیه. مثل چی؟ که صرف المال نیاز نداشته باشه؟ پسرم بعد از من وصیت میکنم که مثلا آقا خدمت شما عرض بشه بره به کربلا، اما از مال خودش آده، صرف مال خودش نیست، یا صلوات بفرسته دیگه مثل آقا بارزش این که آقا پسرم وصیت میکنم بیم که بعد از موت من نماز اول وقتشون ترک نکنه، وصیت میکنم به بچه هم که مثلا آقا خدمت شما عرض بشه صلوات هر روز رو داشته باشن، دعای فرج هر روز رو داشته باشن. خب این صرف المال دیگه در کار نیست، انشاء تملیک هم وجود نداره. خب این بیان ایشون. محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب، می فرمایند الوصیت العهدیه ایساء الغیر والمعاقدت معه والمعاقدت معه على امر والوصیت التملیکیه هی جعل شیئا ملکا لغیره بعد موته. میگه وصیت، این تعریف با اون تعریف فرق کرد اگر دقت کنید در این تقسیم بندی، طبق بیان مرحوم آقای اصفهانی میفرمایند هر ایساء غیر، ببینید یعنی اگر در وصیتمون طرف غیر داشته باشد که به غیر ایساء بشود، حالا صرف المال نیاز داشته باشد یا صرف المال نیاز نداشته باشد، یعنی یک نوع معاقده دو طرفی باشد بین من و شما مثلا، دقت فرمودید؟ اگر معاقده دو طرفی و ایساء الغیر باشد این عهد است، عهد است بین من و شما. اگر نه تجعل شیخ ملک لغیره باشد این میشه چی؟ تملیکیه. که حالا اینو نقص درش گاهم دیدن، چون جامعیت گاهی اوقات پیدا نمیکنه، یا مثلا قسم اول الان بعضی از اون افرادی که در تقسیم بندی صاحب جواهر در عهدیه میرم الان در اینجا چی؟ از عهدیه ممکنه خارج بشه و به یاد آخر بشه. این هم بیان ایشون، اینو دقت کنیم. یک بیان زیبا و جامعی مرحوم آیه خویی داره در باب فرق بین تملیکیه و عهدیه که به مبانی شرح عروه در اون موسوعه آیه خویی جلد 33 هست، اونو ملاحظه کنید. یه صحبت و سخنی هم حضرت امام در همین باب داره، اونم ملاحظه کنید که ببینیم بهترین اینها کدومه. در اینها که فرق نمیکنه، خیلی ما نباید اذیت کنیم در بحث اقسام، چون بحث اقسام به قول فقها اصطلاح است. آقا به اون میگه نه اصطلاح در تملیکیه این باشد، اون میگه اصطلاح در تملیکیه چی؟ این باشه. به هر حال خیلی در اصل مطلب فرقی نخواهد کرد. اما خب فرداست از ما سوال میکنن آیا وصیت تملیکیه و عهدیه چه امتیاز از هم دیگه داره، که انشاءالله باید بیان کنیم. پس فرمایش آقای خویی در مبانی عروه و فرمایش حضرت امام هم در تحریر رو یه ملاحظه داشته باشید تا امید خدا فردا.